در غروب عاشورا چند جنایتی به وقوع پیوسته، اتفاق اصل عاشورا و ذبح ابی عبدالله علیه السلام سنگین تر و ثقیل تره، ولی خدا رو شکر که با مصیبت هایی که دیشب و امروز گفته شده گریه کردید، شاید کمتر توجه میشه و کمتر هم توجه باید بشه و گفتنشم جز در امشب شاید اصلا وجهی نداشته باشه، اما صرفا به جهت اینکه از یاد نبریم که این جنایت ها به وقوع پیوسته، از این جهت عرض میکنیم. سه تا مقدمه عرض میکنم کوتاه، بعد فقط اشاره میکنم به این چهار پنج جنایتی که اصل امروز یعنی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام به وقوع پیوسته. دعبل خزائی از جدش نقل میکنه که درختی ما داشتیم، این درخت در حال خوش شدن بود. روزی رسول گرامی اسلام پایین این درخت وضو گرفت، آب این وضو به زیر این درخت رسید و این درخت هم ثمر داد، هم رشد کرد، قد کشید. تا وقتی پیغمبر خدا زنده بود این درخت محصول و میوه خوبی میداد. با رحلت خاتم الانبیا میوه این درخت به شدت کم شد. فهمیدن که خاتم الانبیا از دنیا رفته. بعد یک شب هم دیدن کلن میوه این درخت رو زمین ریخت. فهمیدن علی ابن ابی طالب به شهادت رسیده. دیگه میوه نداد. اما هنوز سبز بود. تا اینکه در یه روزی دیدن این درخت خوش شد، از پایین این درخت خون زد بیرون و بعدن متوجه شدن اون روزی که این اتفاق افتاده امام حسین علیه السلام رو در کربلا به شهادت رسوندن. از فاطمه صغرا، یکی از دختران ابی عبدالله که این در مدینه بود، نقل میکنن که بعد از واقعه عاشورا در حیات منزل تو مدینه نشسته، چند روز گذشته یا همون روز، اخبار چیزی بیان نکرده، تاریخ چیزی نگفته و ساکته، اما دید یک کلاغی که بالو پرش آغشته به خون هست، لب دیوار نشست، قطره ای از این خون چکید زمین. فاطمه صغرا فهمید که پدر بزرگوارشون به شهادت رسیده، شروع کرد شیون و گریه، اما در مدینه حرف او را قبول نکردند و حتی به او جسارت و تهمت هم زدن. بعد از چند روزی خبر شهادت ابی عبدالله رسید، فهمیدن که این واقعه صحت داشته. یه روز پیغمبر خدا در منزل ام سلمه که از زوجاتشون بود مشغول استراحت بودن. امام حسین علیه السلام در سن سباوت و کودکی بود. خواست وارد حجره ام سلمه بشه که پیغمبر خدا رو زیارت کنه. ام سلمه ممانعت کرد که جدتون خستن، اجازه بدید استراحت کنن. امام حسین علیه السلام شروع کرد بلند بلند گریه کردن. با گریه امام حسین پیغمبر خدا سراسیمه از خواب پرید، از حجره خارج شد، امام حسین رو به بغل گرفت، رو کرد به ام سلمه، فرمود هیچگاه گریه حسین رو در نیار، این حسین انقدر گریه خواهد کرد، اصلا انتظار ندارم امشب گریه کنید، چون گریه هاتون رو کردید الان به حالتیه که همه متعجبیم. عمه ما زینب هم دیگه از فردا همین حالته. زینب فقط دیگه خیره خیره نگاه میکنه، نه صدایی برای ناله داره نه اشکی، یعنی یه قدم رفته جلوتر. ایشالله این قدم رو بره جلوتر، جایی برسه که ما در ماتم امام حسین قلبمون از کار بیفته. ام سلمه ممانعت نکن، این حسین گریه داره، این حسین مصیبت ها خواهد کشید. جریان کربلا رو پیغمبر خدا برای ام سلمه توضیح داد، ام سلمه گریه کرد. یه خاکی پیغمبر خدا داد به ام سلمه و فرمودن که هر وقت دیدی این خاک تبدیل به خون شده، بدون حسینمو در کربلا سر بریدن. غروب امروز بود، ام سلمه داره استراحت میکنه، یه وقت در عالم خواب مشرف شد محضر خاتم الانبیا، دید پیغمبر خدا سر تا پا خونی، خاکالود، جولیده. عرض کرد یا رسول الله، این چه حالتیه در شما میبینم؟ پیغمبر خدا فرمود ام سلمه حسینمو سر بریده. الان دارم از کربلا میام، در حالی که شاهد بودم جلو چشمم حسینمو سر بریدم. ام سلمه از خواب پرید، فوری رفت سراغ اون خاکی که خاتم الانبیا داده بود، دید از کنار این خاک قطرات خون جاریه، قطرات خون جاریه. اما ببخشید، نه من حالشو دارم، من شام غریبان جایی منبر نمیرم، چون توانشم ندارم، مجلسم حیفه، من اصلا توانشو ندارم. این چند روزه ما شما رو بردیم تو روزه، امشب شما ما رو ببرید تو روزه. نیازی هم نیست، اگر کسی تو جمع ما باشه، پدرش مرده باشه، مادرش مرده باشه، میفهمه من چی میگم. اون روزی که پدر رو دفن میکنید یا مادر رو برمیگردید خونه، بچه ها دور هم دیگه میشینن، شما الان فقط نگاهتون باشه کربلا، به بیقراری عمه ما زینب، چون عمه ما زینب الان، ما همه اینجا نشستیم، زینب داره دنبال دو تا دختر میگرده که گم شده. من دو تا جنایت رو نمیتونم باز بکنم، چون واقعا حقشم ادا نمیشه، فقط از این جهت که بدونید امروز غروب این اتفاق افتاده، محضرتون عرض میکنم، من که روزه میخونم، ببخشید این چند روزم شما اذیت شدید، خاک کف پای همه تونم، اما دیگه مال این ده هست دیگه، غیر از اینم نمیشه گفت. من مرد ورود به این دوتا روزه نیستم، فقط همین اشاره میکنم، آدرسم میدم، اگر کسی خواست مراجعه بکنه بفهمید. الان داعش داره چیکار میکنه میشنوید؟ به خدا تو کربلا بدتر از این اتفاق افتاده، هیچ تعجب نکنه. اول جنایتی که بعد از شهادت امام حسین اتفاق افتاد، سبحان الله، پامال کردن بدن ابی عبدالله. اسم نحس این افراد حرامزادم تو تاریخ آمده که یه تعدادی رفتن به اسباشون نعل تازه زدن. حالا چرا نعل تازه زدن به اسبا؟ و با همون نعل قدیم، منم وارد نبودم، یکی از این آیون که الان عرض میکنم تو سوار کاریه و مربیه و علمشو داره، اون برا من میگفت، میگفت وقتی به اسب نعل تازه بزنی، تا این نعل کف پای این اسب جا بیفته، مدت ها پاشو محکم رو زمین میکوبه. اینا اومدن به اسباشون نعل تازه زدن، بعد نه یه بار، یه بار رو سینه ابی عبدالله، یه بارم رو کمر ابی عبدالله تاختن، که تعبیر اینه، نحن رززن صدر بعد الظهری. اول رو کمر ابی عبدالله تاختن، بعد رو سینه ابی عبدالله. رززم یعنی شکسته شده، خرد شده. عامیانه بگم بدن امام حسین نرم کردن. فدای تو مسلمه بشم که با این خستگی هنوز دل و دماغ داری. انشالله امشب اربعینتون امضا بشه. این یه جنایت بود. جنایت بعدی که اتفاق افتاد، غارت لباس‌های تن امام حسین. این آقایی که مربی سوارکاری بود تو مهدیه تهران، منو دید با گریه میگفت میگفت حاج آقا امکان نداره اسب رو بدن امام حسین رفته باشه، محاله. گفتم آقا به خدا من از منابع معتبر نقل میکنم، کتاب. گفت آقا من علمشو دارم، من الان مربیم، درسشو دارم میدم. با گریه میگفت، گفت امکان نداره، چون اسب حیوان نجیبیه و اصلا پا رو بدن انسان نمیذاره. اما در یه صورت امکان داره این اتفاق افتاده باشه. گفتن در چه صورت؟ گفت در صورتی که قبل از اسب جلو چشم اسبا صاحب این اسب بیاد با لگد رو سینه رفته باشه، این ممکنه و هیچ بعید ندونید که این اتفاق افتاده باشه. وقتی شما میبینید شمر حرامزاده ابی عبدالله رو بر میگردونه و با چکمه رو کمر حسین راه میره، جنایت دوم بعد از شهادت غارت لباسهای تنه. حالا بدنی که این همه تیر خورده، نیزه خورده، سنگ خورده، زیر سم اسب رفته، دیگه این لباس غارت کردن داره آخه. اما اومدن لباسهای تن حضرت رو تیکه تیکه کردن و بردن. برای چی؟ ببرن پیش عبیدالله جایزه بگیرن. یکی اومد پیرن حضرت رو بود، یکی اومد رکاب حضرت رو بود، یکی کمان حضرت رو بود، یکی اومد کلاهی که زیر کلاه خود به سر بود اون رو دزدید و برد. خلاصه بدن امام حسین رو برهنه کردن. خب چیزی دیگه نمونده. بجدل حرامزاده وارد گودی قتلگاه شد. همین کتابی که دستم اسما رو آورده، کی چی و برد، اسما دقیق آمده و ضبط شده. بجدل اومد نگاه کرد، دید هر چی بوده بردن. ببخشید، نگاهش افتاد دید انگشتر هنوز به انگشتر. این حرامزاده اینقدر عجله داشت نکرد انگشتر رو خارج بکنه، انگشت رو با انگشتر برد. جنایت بعدی که اتفاق افتاده، نمیدونم تو رو خدا اگه اذیت میشید به من اشاره کنید رد شم نگم. تو همین غارت بعد از بردن انگشتر یه جنایت دیگه هم اتفاق افتاده. مردی از سپاهیان پس از آنکه همه چیز امام را رو بوده بودن آمد، دنبال شالی بود که حضرت به کمرش بسته. 7 گره این شال داشت. البته تعبیر خاک به دهن من، تو رو قرآن ببخشید، من میگم شال، میخوای تعبیر رو براتون بخونم. آمد بند شلوار امام را باز کنه که این بند رو به دزده و ببره. حضرت 7 گره زد، گره اول رو باز کرد، گره دوم رو باز کرد، دست راست ابی عبدالله بلند شد شالو گرفت. هر کاری کرد نتونست دست رو آزاد بکنه، با یه شمشیر انقدر به بازوی راست حسین زد. باز این حرامزاده ادامه داد، اومد گره ها رو باز کنه، این بار دست چپ بلند شد شال رو گرفت. هر چی تلاش کرد نتونست، دوباره با همون شمشیر انقدر به بازوی چپ زد، بازو یه صیحه ای آمد، بیهوش شد. در حال بیهوشی دید پیغمبر خدا علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، حسن مجتبی که کنار بدن بی سر و پاره پاره امام حسین نشستن. زهرای مرزی ناله میزنه، بنیه قتلو کر، تو رو کشدنه، قتلهم الله، خدا بکشدش. امام علیه السلام به مادرشون حضرت زهرا گفتن مادر جان این مرد که اینجا خوابیده دستان مرا قطع کرده. فاطمه زهرا پس از شنیدن این سخن بر این فرد نفرین کرد. مختار اینو پیداش کرد تو خونه خدا تو مسجد الحرام، در حالی که دستش فلج روش سیاهه، میگفت خدایا منو ببخش اگرچه میدونم لیاقت ندارم. گفتن تو چه کردی که این انقدر ناامیدی؟ گفت من کسیم که دستای حسینو به خاطر شال قطع کردم. اینم این جنایت. اما جنایت بعدی، یعنی خدا میدونه من مردش نیستم وارد این بشم، فقط در این حد که بدونید. جنایت بعدی غارت کردن خیمه ها و زنان حسین. نمیدونم این تحملش، تحمل که ندارید، اما فقط همینجوری بشنوید. پس از آن که امام را شهید کردند، سپاهیان کوفه دست به تاراج و غارتگری اموال و خیام حرم زدند، خیمه ها را آتش زدند و برای ربودن اشیا و دزدیدن اشیا از زنان حرم از همدیگه سبقت می گرفتند. دختران زهرا در حالی که خسته و فرسوده و غارت شده بودند، گوشاتو بگیر نشنو، مقنعه از سرشان ربوده شد، انگشتر از دستشان بیرون آورده شد، گوشواره ها از گوششان کشیده شد، خلخال از پایشان در آورده شده بود، از جران ها پا به فرار گذاشته. مردی شما داد بزنید، اینا رو نباید بشنوید، داد بزنید. مردی که میخواست گوشواره ام کلثوم را برو باید با کشیدن آن لاله گوش بیبی را پاره کرد. مرد دیگری آمد پای فاطمه دختر امام را گرفت، در حالی که گریه میکرد خلخال از پای او خارج کرد. دختر امام فاطمه گفت چرا گریه میکنی؟ گفت چگونه گریه نکنم و حالان که من دختر پیغمبر را غارت کردم. فاطمه به او گفت خب دست از من بردار و غارت مکن. آن حرامزاده گفت میترسم دیگری بیاید و غارت کند. در همین بیت دیدم مردی زنان اهل بیت را با کعبنه و تازیانه میزند و میدواند. آنها هم از ناچاری به یکدیگر پناه میبرند. در همین حال صدات قطع نشه، اینا رو نباید به قرآن بشنویم. در همان حال چادر از سرانشان کشیدن. فاطمه بنت الحسین با دیدن این مرد فرار کرد. حرامزاده نیزه‌ای به سمت او پرتاب کرد، به کمر حضرت اصابت کرد. این دختر حسین رو زمین افتاد، بیهوش شد. غارتگران دست به غارت و تاراج خیمه ها زده بودند. به خیمه علی ابن الحسین رسیدند، دیدند وی بستری است و توان قیام و حرکت ندارد. یکی از آنها گفت بر کوچک و بزرگشان رحم نکنید، همه را بکشید. دیگری گفت در این کار عجله نکنید، ببینید عمر سعد چه میگوید. در همین هنگام شمشیر خود را از غلاف بیرون کشید و خواست امام سجاد را بکشد. حمید ابن مسلم یکی از سربازان عمر سعد گفت سبحان الله، میخواهی کسی را بکشی که بیمار است؟ ولی شم صرف نظر نکرد، خواست او را بکشد، اما عمر سعد ممانعت کرد. باز این حرامزاده قصد کرد. اینجا عمه جان ما زینب خودش رو امام سجاد انداخت. نه دیگه نمیشه خوندینو. عمر سعد دستور داد هر چی غارت کردید برگردونید، ولی کسی چیزی بر نگردون. حالا میفهمی میگن دختر امام حسین صدا زد بابا انظر الی رؤوس نل. جنایت دیگه‌ای که انجام دادن، عمر سعد دستور داد هر بدنی که سر داره سرا رو ببرید. همه سرا رو از بدن جدا کردن و بین قبایلی که در این جنگ بودن تقسیم کردن تا ببرن پیش عبیدالله و جایزه بگیرن. یه دم سرگیرشون نیومد به خاطر اینکه جایزه بگیرن سرگیرشون نیومد. میفهمی چی میخوام بگم دیگه؟ دیده بودن حسین علی اصغر و پشت خیمه ها در اومدن انقدر با نیزه به زمین زدن. آخرین جنایت خولی و سنان که خدا لحظه به لحظه عذابشون رو زیاد کنه، این دو حرامزاده برای بردن سر امام حسین پیش عبیدالله از هم سبقت گرفتن. خولی تونست سر امام حسین رو بروباید، داخل کیسه ای گذاشت، سوار بر مرکب به سمت کوفه حرکت کرد، اما زمانی رسید که دارالحکومه رو بسته بودن، نتونست بره پیش عبیدالله سر رو بده و جایزه بگیره، لذا سر رو آورد تو خونش. زنش از محبین بود، چه کنه که زنش نفهمه، سر رو برد داخل تنور خانه گذاشت. و این در حالی است که از این گلو هنوز خون تازه داره میچکه. نیمه شب بود. زن خولی از خواب بلند شد، دید یه نوری به آسمون میره، نوری به آسمون میره. بلند شد اومد دید این نور از تو مطبخه، رفت داخل مطبخ دید نور از تو تنوره، در تنور رو برداشت، سر بریده رو دید، بیهوش افتاد رو زمین. تو همون حال میگه دیدم چند تا خانم مجلل دور این تنوره، یکی سر رو به بغل میگیره، هی ناله میزنه بنایا قتلوکا. اومد پیش خولی، این سر بریده کیه؟ خولی که مست بود گفت این سر حسین ابن علی ابن ابی طالبه. گفت دیگه با تو زیر یک سقف زندگی نمی کنم. تا آخر عمرش این زن عفیفه نه آرایش کرد نه عطر به خودش زد، می گفت سر حسین رو در خانه من آوردم، سر حسین رو داخل خانه من آوردم. اما بدتر از همه رفقا اینو گفتم و دیگه چیزی، ببخشید به خدا توان ندارم، عزیزان امر کردم خدمتتون رسیدم، انشالله عزیزم حقشو ادا میکنن. فقط یه چیزی خیلی منو داغون میکنه امشب. اون طرف لشکر دشمن، خب این طرف مردی که توی نمونده دیگه، بچه ها خیمه ای هم نمونده، همه خیمه ها رو آتش زدن، بدنهای قطعه قطعه شده و مسته شده و پامال سنب ستوران رو زمینه، کنار این بدنها این دخترها این بیبیا این علویات نشستن. اون طرف جی؟ اون طرف این حرامزاده ها مشغول میخوری هستن، مست لایعقل. فقط تصور بکنید، تصورش میکشه. این طرف یه مش زن تنها، هی بیم دارن این حرامزاده ها مستن نکنه. با همین صدای خستتون، طفل یتیمی ز حسین گم شده، ساربان ساربان. طفل یتیمی، صدا گرفته خودش قشنگه، ساربان ساربان. قامت زینب زلم خم شده. یه بار دیگه بگید واگذار کنم. طفل یتیم، انشالله کربلا بگید، ساربان.
همه بگن همه همه طفل یتیمی ز حسین قامت زینب ز علم خم شده. آخه بد جوری به پهلوی زینب زد. طفل یتیمی